أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ان شاء الله در این فرصت دوشبه این که در این محفل خدمت دوستان عزیز داریم، مناسب دیدم که سوره مبارکه تکویر رو ان شاء الله با عزیزان در میان بگذاریم. این سوره مبارکه سوره است که قبل از هجرت پیامبر نازل شده است و کاملا اون حال و هوای سوره های ابتدایی نزول و قبل از هجرت نبی مکرم رو در این آیات مشاهده میکنید. آیاتی تقطیع شده و کوتاه، پرتنین، آهنگ اون زیبایی و ضرب آهنگ ویژه خود رو دارد، کاملا ذهن رو تکان میدهد و پتکوار بر خانه جان کوبیده میشود آهنگ این آیات. اگر کسی قدری دل رو نزدیک کند و جانش رو مشحون کند به لطافت این کلمات زیبای خداوند سبحان. پیرامون صفات و فضیلت این سوره مبارکه هم حرف و حدیث بسیار داریم، اما نکته جالب و خیلی لطیفی که در اینجا وجود داره اینه که در نوع روایاتی که در فضیلت این سوره مطرح می شود یه وجه مشترک وجود دارد، اون این است که کسانی که با این سوره خو می کنند، انس می گیرند، قرائت این رو، تدبر اون رو، مداومت بر این دارند، در اون سو و در اون عالم چهره های گشاده ای دارند. این رو می بینیم در ویژگی های این سوره در زبان معصومین علیه السلام، منظورون الیهمند، یعنی نظر از ناحیه خداوند به اینها در اون عالم هست، در اون جهان هست. اینها این کلماتی است که مشاهده میشه. بنابراین توجه به این سوره هم توجه بسیار مهم و جدی است. آیات هم تکان دهنده و خدا میداند که بدون هیچ مجامله و تعارف و اغراقی کنم که توان تفسیر این آیات شریفه خیلی فراتر از آن است که ما در بضاعت ناچیز خودمون خدمت عزیزان مطرح میکنیم و بازگو میکنیم. دیگه از باب آن است که دیگه در بساط همین است و در اختیار ما همین است و الا لابلای این آیات، تأویلات اینها، اون حقایقی که در بطون این مطالب وجود دارد بسیار عظیم و عجیب است. خب با این مقدمه آغاز میکنیم که خداوند سبحان در آغاز این سوره مبارکه گفتگوی 12 موضوع رو به صحنه می کشند. 12 نکته مطرح می شود. 6 نکته اینها ویژگی ها، نکات و حوادثی است که قبل از تحقق پدیده قیامت دیده می شود و مشاهده خواهد شد. و 6 نکته اون احتمالاً موضوعاتی است که در خود قیامت با وقوع قیامت این 6 مورد محقق می شود و مشاهده می شود. و در پایان بعد از این که 12 نکته عجیب و شگفت‌انگیز مطرح می شود، اونگاه مثل این که همه اینها مقدمه است برای یک کلمه، برای یک جمله کوتاه، علمت نفس. تمام اینها مقدمه است برای یه ذل مقدمه عجیب. لذا خود این مقدمات باز نسبتش با اون زل مقدمه و اون چه نتیجه این مباحثه، این هم نکته عظیم و نکته فوق العاده قابل توجه است. با این نکات عرض می کنم که فرمود اذا الشمس کبرت، آن هنگام که خورشید تکویر شود. مشخص است که آنچه ذات باری تعالی مطرح می کند همان گونه که بازگو شد، نشانه هایی است برای نابودی این جهان و زندگی دنیوی ما و حیات دنیایی و زمینه های حضور و ظهور انسان ها رو در اون زندگی حقیقی جاودان باقی خدای سبحان مطرح می کند و در اینجا بازگو می فرماید. با توجه به این که می دانیم بر تقدیر این کره زمین و زندگی ما انسان ها در زمین از جهت مادی 100% وابسته به این جرم عظیم و این موهبت بزرگ خداوند و خورشید است، زندگی انسان ها از جهت حیات زیستی، حیات نباتی، حیات حیوانی همه منوط و وابسته به این شدت و رشته اتصالی است که خداوند بین این جرم بزرگ و زمین قرار داده است. همان گونه که تعبیر میکنیم منظومه شمسی، همون سال سیستمی که میگیم، خورشید مرجعیت نار و نور زمین رو دارد. یعنی اگر حرارت در زمین است که به دنبال اون حیات می آید، از خورشید است. اگر نور در زمین می آید که به دنبال اون حیات و زندگی آغاز می شود، این هم از خورشید است. پس حیات زمین مستقیما وابسته به این جرم بزرگ و این پدیده عظیم و این آیه بزرگ الهی است و این آیت عظیم و عجیب خلقت. رطوبت، برودت، تمام اینها دیگه همه وابسته به تحولاتی است که خورشید با زمین دارد. رازهایی است که در طی هزاران سال، میلیون ها سال، میلیارد ها سال این خورشید با همین زمین داشته است. به همین خاطر مشخص است که در قرآن هرگاه که بحث نابودی این کره و کره زمین و کره خاک مطرح شود، طبیعی است که ابتداءً اولین نکته‌ای که مطرحه باید این تحول است خورشید آغاز بشه. لذا به زیبایی خداوند بحث را از خورشید شروع می‌کند. اون مادر مجموعه، اون مرکزیت مجموعه که متزلزل شد و تکان خورد، دیگه تمام اجزا این منظومه هم، سیستم هم پراکنده میشن، متشتت میشن. فرمود از شمس و کورت، آن هنگام که شمس و خورشید کورت. من طبق معمول همیشه واژگان رو تذکر میدم و مطالب از دل این کلمات برون خواهد آمد. کلمه کورت از ماده تکویر گرفته می شود، کاور، بعد میاد تو باب تفعیل میشه تکویر. خود کلمه کاور در لغت یه معنای واحد و یه معنای مشترک بین همه معانی داره که معنای جمع کردن است، به معنای جمع. یه اصطلاحی رو داریم که در کلام عرب به کار میبرن، شاید متخذ از دعا هم باشد، شاید این هم برگرفته از دعاهای معصوم باشد که نعوذ بالله من الحور بعد الکور، پناه میبریم به خداوند از حور بعد از کور. اینجا حور به معنای تشتت، تفرقه، پراکندگی، بددلی، کور به معنای جمع و اجتماع، بدترین حالات در میان انسان ها جدایی های بعد از وصل هاست، تفرقه های بعد از اجتماع هاست. وقتی که این دل ها یکی می شود، بعد اونگاه تفرقه میاد، بعد تشتت میاد. بودیم عزیزان و رفیقانی چند، چون عقد ثریا همه با هم پیوند، ناگاه زمان رشته ها را بگسست، هر دانه ما را به دیاری افکند. خود این افتراق و تفرقه بعد از اجتماع و پیوند، این خودش قصه است. نعوذ بالله من الحور بعد الکور، پناه میبریم به خداوند سبحان از این. اینجا در این جمله یا در این دعا کلمه کور به معنای اجتماع و تجمع است. پس خود کلمه جمع در کلمه کور وجود دارد، اما هر جمع و اجتماعی رو کور نمیگویند. ریشه لغت برمیگردد از اصطلاح خیلی زیباست در کلام عرب. وقتی دقت کنید ما اصطلاحات رو که در واژگان پیدا میکنیم، اون درون مایه و جان مایه و حقیقت کلمه رو میتونیم بهتر پیدا کنیم. از اینجا گرفته میشود که کورت الامامه، وقتی یه سربندی رو، شالی رو وقتی میخوان بپیچن، خب این یه پارچه بلندی 4 متر 5 متر 6 متر، حالا این پارچه رو میخوان جمع کنند که رو سر بگذارد کسی، این رو شروع میکنند به بستن. شاید دیده باشید گاهی آقایون اهل علم، عرض به خدمتون، اولو الامائم که امامشون رو میبندن، گاهی دیدید این چگونه پارچه رو میگیرند و این رو آماده میکنند، بعد سر زانو میگذارند و این رو به زانو میبندند که بعد آماده باشه رو سر بگذارن. خود این پیچیدن لایه‌های پارچه روی یکدیگر و این رو متراکم کردن و جمع کردن و منقبض کردن، اینو اگر اینطور نبندید، این پارچه رو هم لکه کنید بریزید، یه حجم بزرگی رو میگیرد. اما وقتی این رو میپیچن، جمع میکنن، به مقداری میشه که میخوان رو سر بگذارن و اون تناسبش رو حفظ کنند، به اندازه خودش رو حفظ. حالا به مقداری که بالاخره عنوان مطرح میشه، این اندازه خودش رو و جایگاه خودش رو حفظ کند. مثلا فرض بفرمایید خود این رو میگن کورت الامامه. ببینید این جمع کردن است، اما علی جهت الاستداره، جمع کردن دائره ای را. وقتی یه چیزی رو به شکل دائره جمع میکنن و قبض میکنن، نام این تکویر است. نام این میشه تکویر. تکویر و شمس، عجیب است این تعبیری که خداوند به کار میبرد. واقعا ببینید گاهی ما بحث اعجاز قرآن کریم داریم، همین آیات، همین سوره مبارکه تکویر برای اثبات اعجاز قرآن کفایت میکنند. این بزرگ مرد، این شخصیت عظیم رسولان الهی، این قافل سالار خیل پیامبران بزرگوار الهی چی میگه تو این آیات اول؟ این چه کسی این حقایق میفهمد و میدانست؟ چه کسی این گمانها به خورشید میکرد؟ حالا خیلی از این مطالب رو امروز ما میگیم بعد از اینکه هزار و اندی سال این قافله علم طی طریق کرده است، این آزمون و خطا رو بشر دیده است، چه هزاران انسان اندیشه هاشون رو هم ریختن، مجموعه ماحصل علمی امروز دست من و شما رسیده است. یه نگاهی میکنیم، حوادث جدی میبینیم، نسبت به آینده خورشید پیش بینی میکنیم، میگیم هر ثانیه از حجم خورشید 5 میلیون تن در حال کاستن است، در حال کم شدن است. خب بعد شما میگید حداقل بر مثلا اگر فرضیه لاپلاس رو بپذیریم، 5 میلیارد سال است که این خورشید داره میچرخه. 78 84 14 تا صفر بگذارید، 78 84 با 14 تا صفر میلیون تن از حجم این کم شده تا الان. این حجمی است که تا الان کم شده است. اذا شمس و کورت، این مجموعه مثل این که در حال جمع شدن است. اینو کی میگوید این بزرگ مرد؟ زمانی که کسی خورشید رو احساس میکردن که این معبود است، آیین میترائیسم حاکم بوده است، هنوز گمان میکردن که سجده ابراهیم خورشید بود بکنن، اینی لاه بل آفلین ابراهیم هنوز به گوش میاد، هنوز خدای خورشید مطرح بوده است، پرستش میشده، هنوز اجرام کیهانی قداست داشتن. در چنین حال هوا و شرایطی از آینده دور جهان و هستی این بزرگ مرد هاشمی عربی سخن میگوید و حقایق آینده وجود رو ترسیم میکند پیش روی انسانها به این دقت علمی و به این ظرافت ادبی. از شمس و کبرت، انگامی که این دایره، این دایره خورشید قبض میشود، پیچیده میشه لایه های اون، تکویر میشه، اونه که در اصطلاح علم هیئت میگن تبدیل به کتوله قرمز میشه به اصطلاح در استرونومی. از شمس و کبرت و از نجوم کدرت، هنگامی که این مرکزیت و این خورشید به این شیوه در آمد و این منقبض شد، حجم خودش رو و نور خودش رو و اون مواد درونی خودش رو و گازهای درونی خودش رو و اتمهای درونی خودش رو از کف داد، اونگاه طبیعی است که وقتی اون نقطه پرگار و مرکزیت برداشته بشه، دیگه بقیه هم حال روزش رو معلوم است. بقیه این سیارات، ثوابت، ستارگان، همه و ایزن نجوم کدرت، دیگه منظومه‌ای به نام منظومه شمسی باقی نمیماند. این حقیقت روشن و پیشبینی است که نسبت به آینده دقیقاً پیغمبر مکرم اسلام دارن مطرح میکنن. و این نجوم و ستارگان انکدرت، باز تعبیر انکدرت هم عجیب است. انکدرت، خود انکدار در لغت به معنای انقلاب است، در اصل به معنای زیر رو شدن است. هنگامی که پایین شی بالا می شود و بالای شی پایین اون به اصطلاح اعلا اسفل می شود و اسفل اعلا می شه، این حالت جابجایی و تکان خوردن شی رو انکدار می گویند که طبعا دیگه متغیر می شه، متحول می شه، رنگ اون عوض می شه. اگر ما کدورت رو هم می گیم، کدورت می گیم کدر شده. حالا این رو ابتداعا در اشیاء محسوس و ملموس میگیم، میگیم این شیشه کدر شده است، بعد میگیم دل ما کدر شده است، میگیم یک کدورتی بین ما و فلانی ایجاد شده است، یعنی روابطمون منقلب شده. تا دیروز نگاه دوستانه داشتیم، الان نگاه دوستانه به هم نداریم، یه تحولی ایجاد شده است در فکرمون و نظر و خیالمون. این انکدار است، این بدل شدن است، این تاریکی بر اساس اون تحول میاد، بر اساس اون تغییر میاد. و ایزن نجوم منکدرت، هنگامی که ستارگان زیر رو می شوند، وقتی اون رابطه خورشید با اینها قطع شد، وقتی دیگه اون برایند نیروها نبود، جانب مرکز، گریز مرکز بین خورشید و پلوتون نبود، بین خورشید و زحل نبود، بین خورشید و مریخ و مشتری نبود، طبیعی است اینها به جریان می افتند، اینها به انقلاب می افتند و منقلب می شن این نجوم و این ستارگان، و دیگه جلوه خودشون رو از دست میدهند و متلاشی. گاه در قرآن به دنبال این مقدمه است، در آیات دیگر انتصار رو داریم. انتصار، میدونید روشن است برای دوستان عزیزان، سخن گفتن رو گاه به نظم میگوییم، گاه به نثر. نظم اون سخنی است در خود لغت، به رشته کشیدن دانه های مروارید را نظم میگن. وقتی که دانه مروی، دانه تسبیح رو بهتر برای دوستان ملموس است، دانه های تسبیح رو به نخ میکشید، این میشه منظومه، این میشه منظومه. حالا اگر این نخ رو پاره کردی، دانه ها پراکنده شد، میشه منصوره، میشه نصره. یا سخن به نظم میگویید یا به نصر میگویید، یا مقیدید که اون سجع و قوافی و وزن و بهور و این موارد رعایت کنید و شعر بگید، این میشه منظومه و نظم گفتن. دیگه با اون ادب خاصش باید بگید تو قالب‌های خاصش، و بعد براتون نقد میکنن اگر مشکل، میگن آه اینجا میلنگه، اینجا شکر لله که ما مکیدیم، تربت پاک پیامبر دیدیم، نمیشه این مکیدیم چه معنا داره، میگن آه درست نیست، این غلط است، این ساختار کلامت کلام اشتباه هست، یا اگر وزنت اشتباه داشته باشه، بنده خدا گفته بود که علما جمله تلامیز منند، بروید از خودشان بپرسید. گفتن آقا این که نمیخوره به اون، اولش با آخرش نمیخوره، علما جمله تلامیز منن، شما همینجا خراب کردی. گفت حالا درستش میکنم، علما جمله تلامیز منن، بروید از خودشون بپرسید. گفت حالا درست شد دیگه، کشیدیم اونقدر که وزنش کم نیاره، یه تختی بالاخره بدهکار نشیم مثلا، فرض بفهم. خب نه، اگر کسی بخواد نظم بگه باید دقیقاً اون چهارچوب نظم رو رعایت. اما وقتی خواستیم نثر سخن بگیم دیگه مشکلی نداریم، هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هر چه میخواهد در تنگت بگو، این میشه نثر. ستارگان نثر میشوند، یعنی دیگه تو منظومه ها و اوربیتال های خودشون نمیچرخن، منتصر میشن، پراکنده میشن، تصادم های آسمانی آغاز میشوند، انفجارات جوی مشاهده میشوند، دیگه تمام اینها پراکنده میشن. و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سیرت، خب این از آسمان دو نمونه، حال در زمین چه اتفاقی میافتد بعد از اینکه مرکزیت از کف رفت، بعد از اینکه منظومه مرکز خودش رو از دست داد. و ازل جبال و سویرت، در زمین نماد اقتدار و قوت چیست؟ کوه، جبال. اصلا کوه رو چرا جبل میگن؟ خود کلمه یه جبل از اسامی، ببینید کوه اسامی زیادی دارد، علم، تود، تور، جبل، این همه اسامیه کوه هست در کلام عرب، هر کدام یه ویژگی دارد. اگر کوه رو به دلیل اون قدفراشتگی و بلندای اون علم میگوین، این رو اعلام میگن. و له الجوار المنشعات فی البحر کالاعلام، این کشتی های قد برافراشته مانند کوه در دریا با این بادبان های بلند به اذن الله دارن حرکت میکنن، به اجازه خدا رخصت حرکت و سیر دارن. شن علم، کوه نشانه بلندی است و نماد سرافرازی و افراشتگی است. گاه به کوه به دلیل اون ثبات و عدم تکان خوردن، اون که می نجنبم که کوه الوندم، اون تکان نخوردن جبل گفته میشه. اصلا جبله به معنای ثبات و رسوخ است. گاهی میگن جبلت فلانی این چنین است، یعنی اون ذاتیات ثابتش اینطوره. برون انداختی همق جبلی، اون بنده خدا گفته بود این به معنای ثابت و راسخ بودن اون چه در وجود انسان است. جبل، جبال رمز ثبات و دوام و پایداری است. در روی زمین اینها نقاط قوتند، اینها اوتاد زمینند. گاهی تعابیر قرآن رو نگاه میکند انسان لذت میبرد. اینها رواسی زمینند. راسی یعنی چنین لنگر، اینها لنگرهای ثبات و حفظ زمینند. خب پس بنابراین اون قوه اول، یعنی تو جنگ های عرب جنگ ها به اصطلاح ابتداعا تن به تن شروع میشد، اما وقتی جنگ مغلوب میشد که اون بزرگترین فرمانده سپاه شکست میخورد، یعنی وقتی عمرو بن عبدود میومد مقابل امیرالمؤمنین اسدالله غالب زانو میزد به خاک میافتاد، دیگه تموم بود، دیگه میدانستن مسلمانان پیروزند، چون اون سرفراز و یل و اون پهلوان اول دیگه بر خاک افتاده است. این کوها پهلوان اول زمینند، اینها قدرتمندترین نقاط زمینند. اگر بخواد این کره متحول و متغیر و نابود بشه از همینجا آغاز می شود. و یزل جبال و سایرت، این کوها سایرت. تأثیر باز سیر نیست، شدت سیر است، تفعیل دیگه، شدت رو می رساند. این کوها به شدت به حرکت در می آید. خب استهزار دارید کوه الان متحرکه؟ این در سوره مبارکه نبأ بحث مفصلی داشتم خدمت بعض از دوستان. مشاهده میکنید که خداوند در این عجیب آیه میگوید و تر الجبال تحسبها جامده بهیت مر و مر و صاب. پیامبر به چشم ظاهر نگاه میکنی کوها را ثابت میبینی، اما این کوها ثابت نیستن، اینا مانند ابرها حرکت میکنن، اینا در حال حرکتن. این کوها، حالا حرکت کوها با زمین یه بحث است، حرکت کوها و زمین و منظومه یه بحث است. نه اصلا اینها بر اساس قوانین زمین شناسی و ژئولوژی اینها در حال حرکتند، اینها در حال تکان خوردن و جابجایی ان قطعات زمین. او بس ایزوستازی که زمین شناس ها دارن این قطعات و این جابجایی و لایه ها، اینها این تحولات رو دارد، این تبدلات رو دارد. و هیئت تمر و مر از صحاب اینها دارن تکان میخورن، حرکت میکنن، اما این سیر است. اما و ازل جبال و سویرت، اینجا تسییر است نه سیر. این کوها تکان میخورن به حرکت و سیر، وادار میشون چه تکان خوردن، تکان خوردنی که همین بس ادامه اون رعایات بعدی مطرح میکنن، تکان خوردنی که تک تک میشون دکن دکا، تکان خوردنی که از جا برکنده میشون. خداوند اینها نصفشون میکند، به بادشون میدهد، اهن منفوش میشن، پنبه زده میشن، پراکنده میشنن و گویا که انه نیستند. و یزل جبال و سایرت، پس برای نابودی زمین هم از کوها آغاز میشه. اینها عرض کردم ابتدای سخن مقدمات قیامت است در قرآن، نه خود قیامت. اینها رو میگیم اشراط و ساعه، یعنی مقدماتی که شکل میگیره که قیامت ده. البته این مقدمات با خود قیامت فاصله زمانی ندارد، اینا لحظه‌ای ان فاصله شون. و ازل عشار و عطلت، به هنگامی که عشار عطلت، عشار جمع عشراء. خب به دلیل اینکه خداوند دارد مخاطبان اول خودش رو مورد توجه قرار میدهد، طبیعی است که دیگه با حال و هوای اونها هم باید ذات باری تعالی در قرآن سخن بگه و اون جامعه عرب مد نظرن ابتداعا، بعد ما سهم خودمون رو میبریم از قرآن کریم و همه امت ها و نجات ها میبرن. لذا فرمود و ازن هشار. در میان عرب استهزار دارید خود شتر حال و هوای عجیبی دارد این حیوان و محبوبیت خاص. اینی که خدا چندین بار در قرآن تأکید میکند، اونجا فرمود و عرض به خدمتون نگاه کنید فلا ینظرون الی ابل کیف خلقت، ابل رو مطرح میکند به دلیل اینکه این حیوان هم در این حال آیه بزرگ خداوندی است. در فیزیک بحث منحصر دارد، در فیزیولوژی بحث منحصر دارد این حیوان. این اصلا آیات عجیبی در این حیوان قرار داده خداوند. هیچ حیوانی توان این بار رو که او برمی‌دارد ندارد، صد برابر وزن خودش رو شتر با اهرم گردنش میتونه برداره اگر نقطه اتکا به دست بیاد. یه توان این چنینی در این حیوان وجود دارد، اشتروار وقتی و گذشته از این. اصلا این حیوان عجیبی است، چقدر این حیوان رو خدا متین قرار داده با تمام این توانمندی ها. این شترهایی که من یه خاطره دارم، این کرباخین بس میگم سری به ذهنم میاد در عرض به خدمتون، محل منزلمون در ایام کودکی خاطرم هست وقتی من در خیابان بودم اینها مثلا می اومدم از دبستان، شاید به دبستان برای کسب و کمال، بالاخره می اومدیم از دبستان به خانه، یه مرتبه دیدم چند نفر دارن اون زمان مثلا حالا بالا مثلا 35 سال قبل دیدم دارن چند نفر تو خیابان منزل ما میدویدن و داد میزدن و نعره میزدن فرار کنید فرار کنید، مثلا با این حالتو ما هم به جای گریختیم بالاخره عرض به خدمتتون. بعد دیدم پشت سر اینها یه شتریش داره میاد، این دهانش کف کرده و یه حالتی که خدا میداند اصلا نگاه کردن مخصوصا با اون حالات و شرایط سنی عجیب بود. هیچگاه دست این شطور بدمست و اونچنانی که نمیشه کنترلش کرد، میگن بختی. حالا این توان رو این قدرت رو شما ببینید اونچنان مهار بشه که بیاد اختیارش دست انسان رو نمیدانم پسر بچه نه دختر بچه 6-7 سالی بگیره مهار 40 تا شطور رو زنجیروار اینها رو برکت در بیارد و بعد بگی مشتور بشه رعرب در حالت از تو طرف گرزاغ نیست ترا و کشتب جانوری به خانمون بحر زیبای سعدی رو و اینطور باشه. این حیوان حیوان عجیبی است، اما در این حال چون انس عرب و گذشته از انس اصلا یه منبع اقتصادی قوی اینها شتور بود، اونم نوع شتورها متفاوت و چه نامهای عجیبی. زیباترین یا بگیم گرانترین شتری که در کلام عرب متصور بود شتری بود که اون را اشراع می گفتن، یعنی اون شترهایی که به ماه دهم پا گذاردن دیگه، در حالی هم که دیگه اینها الان وضع حمل است، کسی چپ به این شتر نگاه نمی کرد، نه سوارش می شدن، نه می دوشیدند، نه نزدیکش می شدن، اگر کسی اهانت می کرد به شدت برخورد می کردن دیگه، مثل این که براشون خیلی نفیس بود این حیوان در این شرایط و با این موقعیت، خیلی توجه بهش میکردن، خیلی حواسشون جمع بود. و یزل اشهارو عطلت، کلمه عطلت از همون مادی میآید که میگوید تعطیل، بئر معطله. ببینید به زنهایی که اینها عرض به خدمتون هیچ التفاتی به خودشون ندارند، هیچ زینتی به خودشون نمی کنند، در محیط زندگی کانون زندگی رو گرم نمی کنند به این مسائل، به اینها در روایات ما المرأت المعطله گفته شده، یعنی رها شده، یعنی یله رها شده، یعنی بدون هیچ. در بئر معطله در قرآن کریم اون جایی که مثلا این آب و آبادی هست اما هیچ صاحبی ندارد، کسی بهش التفات و توجهی نمی کنه، میشه معطله. از همین کلمه ما تعطیل رو به کار میبریم، در حدی بالاخره نزدیک به این، وقتی جایی بسته است و هیچ استفاده ای نمیشه، هیچ رغبتی بهش نیست، مثلا اینجا میگه تعطیل، میگه این کارگاه تعطیل شده، کار نمیشه، یعنی توجهی نیست، سرمایه‌گذاری نمیشه، این تعطیل شده مثلا، این معطله است مثلا. درست و زن رشار عطلت، هنگامی که این شتران گرانبها گرانقدر که اینقدر مورد توجه صاحبانند رها می شوند، کسی به اینها توجه التفاتی نمی کند. یعنی چی؟ یعنی اونچنان می شود که دم صبح قیامت، اونچنان می شود که وقتی نشانه های نابودی این زمین آغاز می شه، دیگه تمام دلبستگی ها، تمام سرمایه ها، حالا اشتران اشراع رو بفرمایید یا برج های اونچنانی رو بگید، یا مدرن‌ترین عرض به خدمت مرسدس بنز ها رو بگید، یا نمیدارم عالی ترین نفیس ترین جواهرات امروز دنیا رو بگید، تمام اینها عطلت انسان ها رو حالی دست میدهد که هر کسی سر در گریبان خود دارد و یقول الانسان، اون روز چیزی که انسان ها میگن دیگه اشراع نمیخوان، فقط میگن عین المفر، فقط دنبال اینن که کجا فرار کنن، دنبال اینن که کجا خودشون رو حفظ کنن و به کجا پناه ببرن. کلا لا وزر الى ربک یوم اذن المستقر، دیگه فقط اینا یه پناه میخوان که میخوان به اون پناه خودشون رو متصل کنن. و ازل عشار و عطلت و ازل وحوش و حشرت، ابتداعا خورشید، اونگاه نجوم از آسمان، سپس کوه و اشتران و پنجم و ازل وحوش و حشرت. پس آنگاه که وحوش حشرت، وحوش گرد می آیند، کلمه وحوش از ماده وحش میاد، توجه دارید وحش نقطه مقابل انس است، به دلیل انس انسان، انسان رو انسان میگن، نقطه مقابل انس وحش، اصلا انس به معنای خوب دقت بفرمایید نزدیکی است، انسان رو که انسان میگن، چون زود به هم نزدیک میشن انسان ها، زود به هم پیمان میبندند و قرار دل میگیرند. از اون طرف وحش و وحوش رو که وحوش میگن، چون اینها از هم گریزانن، وحوش با هم زندگی جمعی کلونی نمی کنن مگر در موارد خاص. اصلا وحش به معنای فاصله اصطلاحی سلام ملو مجعوله، اما عل علمو وحشیون ازا ترکتهو یحش، برای اهل علم این خوبه، عل علمو وحشیون ازا ترکتهو یحش. علم وحشیه، اگر تکرارش نکنی، اگر ممارست و تمرین نکنی، یحشی فرار میکند، میگذارد تو رو، میرد تو رو تنها میگذارد هر چیزی که بخوانید. اما اگر این تکرار نشه، اگر این ممارست نشه، حد درس و حرف و تکرار و الف نباشه، بدونید از بین میره. از بهترین چیز برای اون کسی که میآموزد تعلیم، تدریسه. بهترین کار درس دادن است. اونایی که تو این وادی هستن میدونن تدریس عامل تضمین و تثبیت مطالب در خانه خیال و ذهنشون و فکرشون میشه. خب وحوش یعنی اون حیوانهای گریزان نامانوس. حشرت، حشر به معنای جمع شدن و گرد آمدن، البته نه گرد آمدنی که به میل و به رغبت باشد، گرد آمدنی که یه مقداری در اون فشار و غلبه و کر هم باشه. هنگامی که این وحوش گرد می آیند، خب ما از وحوش به حیوانات و شیر و پلنگ و گرگ و اینا توقع نداریم که کنار هم جمع بشن، اما حال و هوایی می آید اونچنان وحشت این وحوش رو می گیرد که اینها به هم پناه میبرن، کنار هم جمع میشن، اینها هم گرد میان کنار هم. عده‌ای از مفسرین این آیه شریفه رو میدونید گاهی کنایتی و اشارتی به بحث حشر حیوانات دانستن. این رو به نوعی گفتن آه ببینید خدا در قرآن میگوید و زن و حوش و حشرت، اینم از آیاتی است که این حیوانات حشر. اما با توجه به روایات زبات مقدسه معصومین محمد و آل محمد، شاید این آیه خیلی مرتبط نباشه با این بحث. اگر ما دلیلی برای بحث حشر حیوانات در قرآن داریم که داریم، این نیست. آیه 38 سوره مبارکه انعام: و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحه الا امم امثالکم و ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون. این آیه است که این حیوانات که میبینید، این پرندگان که میبینید، اینا یه امتهایی مثل شما هستند، هیچ چی رو ما در کتاب فروگذار نکردیم و اینها هم به سوی پروردگارشون حشر دارن. اون دلیل حشر حیوانات هست. حالا چرا حیوانات محشور میشن، چه انگیزی برای حشر حیوانات هست، اینو دیگه باید جای دیگری بحث کنیم که جای اون اینجا نیست، مرتبط با این بحث نیست. و این زمین وحوش و حشرت. خب اینجا پس چی میشه؟ همینطور که عرض کردم، آنگاه این قبل از قیامت، نه تو خود قیامت، این با نشانه های پیش از قیامت داره خداوند مطرح میکنه. و زل بحار و سجرت، پس آنگاه دریاها تسجیر میشود. تسجیر، سجره، در خود لغت ریشه اصلی باز استعمالات رو که نگاه میکنیم، تسجیر و تنور. وقتی تنور رو از نزدیک مشاهده کرده باشید، این تنورهای هیزومی گذشته رو، وقتی تنور رو خوب میتاباندند و دیگه اونچنان میشد که تا تنور داغ است باید نانتون رو بچسبانید و الا مشکل پیش میاد، وقتی اون تنور رو خوب داغ میکردند و آماده و مهیا میشد، این میشد تسجیر و تنور، به معنای اون افروختن، گداختن، شعله ور بودن. و ازل بهار و سجرد، سانگاه دریاها افروخته می شود، دریاها گداخته می شود، دریاها آتشین می شود. خب حال قدما نگاه می شدند از جهت تفسیری می گفتن که مثلا تسجیر شاید یه معناش پر شدن باشه، یعنی دریاها پر می شه، امتلاع پیدا می کنه. خب این نیست معنای کلمه واقعا. می گفتن نهایتا این که دریاها، آب دریاها به لحاظ این تحولات افروخته می شود، به تعبیر ما حرارت بالا می رسد، مثلا جوش میاد. اما خب دیگه بعد دانسته شد که نه، غذایا بهتر از این هضم می شود، بناس حیات از این زمین جمع بشه. و نماد حیات در این زمین آب است و باید آبها از زمین برداشته شود. و این رو آیه شریفه فرمود اسکناه فی الارض، ما آب رو ساکن میکنیم در زمین و وقتش که بشه انا علی ذهاب لقادرون، و وقتش که برسه ما آب رو با قدرت میبریم از زمین. چطور میبرد؟ و اذا البحار سجرت، انگامی که آبهای زمین آتش میشود، انگامی که مولکولهای آب شکسته میشه، هیدروژن به اکسیژن اون آزاد میشه، دو گاز مشتعل افروخته میشود و تمام اقیانوسهای زمین بدل به آتش میشود. و از البحار رو صد کرد. خب این شش علامت و نشانه مقدمات حصول قیامت، مقدمات رسیدن و فرارسیدن قیامت. از اینجا تحولات خود قیامت هست. و از النفوس و زبد جد، پس آنگاه جانها جفت می شود. نفوس نفس، نفوس و جانها زبد جد، جفت میشه، تزویج میشه. برای این معنا این آیه شریف سه معنا وجود داره، یعنی سه نکته رو مفسرین از این استفاده میکنن که همه هم درسته، معانی دقیقی است، قابل استفاده است. اگه به خود قرآن مراجعه کنیم معنای زوجیت در قیامت زود به ذهنمون میاد، یعنی کنتم ازواجن ثلاثه. در سوره مبارکه میخواندیم که شما انسان ها همتون فردای قیامت زوج میشید، اما زوجهای سگانه. اینجا زوج به معنای صنف، گروه، دسته. شما سه صنف و گروه میشید، یک گروه اصحاب الیمینن، یک گروه اصحاب الشمالن، یک گروه هم از سابقون از سابقونن. پس این صنف. به اینجا اگر نگاه کنیم آیه این طور باشد به همون معنا، مثل این که در آیات دیگه هم داریم، مثلا در مورد اوه شر الذین ظلموا و ازواجهم، خداوند حشر میکند ظالمین را و ازواجشون رو. یعنی چی؟ ازواج ظالمین شاید زناشون خوب باشن. فرعون ظالمه، خدا زنش رو حشر میکند با خودش به قیامت، به جهنم میبرن. حاشا لله، پناه رو خدا میبریم. آسیه اونیست که ابن لی اندک بیتن فی الجنه، جایگاه او در بهشت الهیست. پس این ازواج به معنای همسر نیست، به معنای چیست؟ مشابه، شبیه. اوه شر الذین ظلموا و ازواجهم، ظالمان و هر کسی که شبه ظالم است، شکل ظالم است، خدا یک کاسه میکند. حالا به این معنا اگر آیه شریفه رو بگیم و زن نفوس و زب جد، انگامی که انسان ها در قیامت با اشباهشون، با همشکلهای خودشون، با هم تفکر خودشون و هم عقیده خودشون قرین می شود. دیگه این حالت امروز جامعه بشری به هم می خورد. بالاخره این اتحاد بر اساس همشهری و هم ولایتی و نمی دانم هم ایالتی و هم کشوری و هم قاره‌ای و اینا دیگه برداشته می شه. معیارها و خط‌کشی‌های جغرافیایی از کناری می‌رود، خطوط نژادی برداشته می‌شود، دسته‌بندی‌های حزبی و گروهی فرو می‌پاشد، از نو جهانی ساخته می‌شود با تمایلات و تشابهاتی که انسان‌ها رو کنار هم می‌نشاند. اونجا دیگه معیار نشستن کنار هم معیار این نیست که مثلا همشهری هستیم و آقا ما که ما هم مثلا، نه دیگه، اونجا معیار کنار هم نشستن و امتاز الیوم ایها المجرمون، اونجا مجرم رو از مؤمن جدا میکنن، مؤمن با مؤمن مینشینند، مجرم با مجرم مینشینند. این میشه به زن نفوس و زب بجهد. صالحان با صالحانند، بدکاران با بدکارانند، هر کسی دیگه اونجا با تیپ و فکر عقیدتی و عملی خودش زندگی میکنند، این جدا میشه. شاید یه معنای برترم مثلا داشته باشیم اینجا، معنای دوم، به زن نفوس و زب بجهد و هنگامی که جانها جفت میشود، اشاره به اون مسئله معاد جسمانی باشد. هنگامی که جانها و نفوس و روح آدمیان با ابدان و بدنهای خودشون جفت میشه مجدد. باز مجدد این تن و اون روح با هم مشارکتشون رو شروع میکنن و با هم زندگی میکنن، که اعتقاد قرآن معاد روحانی و جسمانی مرکب با هم است. سومین معنا و زن نفوس و زوجت، انسانها تو دنیا اعمالشون باشون جفت نشد، یعنی کارهایی که ما در دنیا انجام میدیم از ما مفارقت پیدا میکنه، جدا میشه، خاطرات اون باقی میماند و الا این اعمالمون از ما پراکنده میشه. لذا زیباترین تعبیر رو خداوند در قرآن دارد که تعبیر به طائر میشه، طائر پرنده، اعمال تعبیر به طائر میشن که اینا از انسان طیران میکنن، جدا میشه. و ازن نفوس و زوجت، در آن عالم خداوند جانها رو با عمل کردهاشون جفت میکنن. دیگه انسان نفسش میشه چی؟ همون اعمالش. خیلی عجیبه. تمام جان انسان همون عملکردهای انسان است. تمام رفتارهای ما میشه خود ما. هستی ما و شخصیت ما همین مجموعه اعمالی است که ما در طی عمر داشتیم و اکتساب کردیم. این میشه ویزن نفوس و زبدجن. ویزن موعودت و سؤلت به ای ذنب قتلت. پس آنگاه پرسیده می شود از موعوده به کدامین گناه کشته شدید. کلمه موعوده از ماده وعد میاد، واو الف همزه دال. وعده یعد و فعل داره. اصلا این وعد در خود لغت عرب به معنای چیزی را زیر سنگینی قرار دادن است، ثقل و سنگینی رو میرساند. موعوده یعنی اون موجودی که زیر سنگینی قرار گرفته است. این چیز اصطلاح است، آشنا هستید. موعوده اشاره به اون دخترکانی که به دست پدران خیش و کسانشون در زیر خروارها خاک زنده به گور شدند. این میشه وعد و موعوده. و ازل موعوده تو سؤلت. پرسیده می شود از این دخترکان زنده به گور به کدام این گناه معصومانه و مظلومانه به زیر خاک خسبیدید، به چه جرمی این جنایت بر شما روا شد. یک، متاسفانه اون جهل این جامعه نادان به غیر علم. و لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. در بعض از آیات فرمود صفحن به غیر علم، نکشید فرزندانتون رو از سفاهت نادانی. یعنی یه علت اصلی اون جهل و سفاهت اینها. به چی؟ اینها به چی جاهل بودن؟ به کرامت و مقام انسان، به کرامت و مقام زنان. جاهلان به این مسئله. اینا گمان میکردن اون حمیت و غیرت عربی و عصبیت عربیشون فردا این دختر ما دست دشمن بیفته چی میشه؟ مثلا این به که ما دختر نداشته باشیم ناموس. این یعنی چی حرفو چیست؟ گاهی در بعض از شعرهای عرب داریم که به قبر میگن بهترین داماد. داماد خوبی است این قبر، چون آرام است و ساکت است. یا اون بحثایی که عرض به خدمتون، بالاخره حالا شاید این تو که من عرض میکنم گاهی رگه هایی از این جاهلیت هم هنوز ممکنه به قول عوام الناس دور از عرض به خدمتون خیلی ها ممکنه این هنوز در بعض جا باشه، این تفکر هنوز هم این رو باشه فکر کنند. متاسفانه آره، رگه های ناخواسته این فکر اون چونه که بنونا بنو ابنا اونا بنوهن ابنا و رجال العبادی. فرزندان پسر ما فرزند ما میشن، اما فرزند دختر ما که فرزند مرد اجنبیست فرزند ما نیست. این شد مبنای تفکر جاهلیت. گفت اینا فرزند ما نیست، اینا که به درد ما نمیخورن، اینا بچه های مردم هن. شام میبینید میاد خدمت وجود مقدس حضرت مشتبه میرسید، خدمت از سید شهدا میرسید، خدمت اهل بیت میرید، خدمت از سامن الحجج میگید السلام علیکم یبن رسول الله. اینا کجا نیستن؟ مگه میشه فرزند دختر با فرزند پسر تفاوت داشته باشه در اتصال به پدر و مادر؟ فرقی ندارن که اینا. مگه میشه تفکیک کرد؟ بحث مفصلیش. اینها یه علتشون سفاهت و جهالتشون در این کار. علت دوم علت اقتصادی. فرزند رو، فرزند ذکور رو عامل اقتصاد میدانستند، دختران رو مصرف کننده میدانستن، نه تولید کننده. پسران تولید کننده پس بمانند، دختران مصرف کننده پس بروند. این نگاه این چینی در اینها حاکم بود. یه نگاه اقتصادی بود، یه ضعف فرهنگی، یه ضعف اقتصادی و اون ضعف اجتماعی که درگیری و اون جنگ های عرب و که اینها نیروی کار نیستند و چنین و چنان. و با این وضعیت وایزل موعودت و سؤلت. در کنار این بحث این معنا آیا مشخص؟ از این دخترکان زنده به گور گفته می شود که به کدامین پرسیده می شود به کدامین جرم و جنایت کشته شدید. اما در کنار این تفسیر تأویلات و به تعبیری از باب تسری و جری نکات دیگه هم داره. یعنی این فقط این نیست، این هر مظلومی است که بدون جرم کشته می شود و در قیامت بازخواست خواهد شد. یعنی این هر کشته شمشیر دوستی است که سوال میشه که به بعی جرمن و به بعی ذنبن، به چه جرمی، به چه قتلی. و از الموعودت و سؤلت به بعی ذنبن قتلت. و از صحف و نشرت و از سما و کشتت. و از صحف و نشرت، پس آنگاه در چنین شرایطی صحیفه ها گشوده می شود. صحف، صحیفه، آنی که برگ شده است، آنی که صفحه شده است، یعنی مطالبی که بر صفحه نقش بسته است. به قرینه حال و محل به اونها چی میگن؟ صحیفه، صحف، یعنی اون چه که نوشته شده است و مرقوم شده است. و از صحف و نشرت، هنگامی که گشوده می شود و نشر می شود این صحیفه های مکتوب. صحیفه چیست؟ برمیگردیم به اون اصطلاحی که الان عرض کردم، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. این صحیفه نیست مگر همان اعمال آدمیان، یعنی مجموعه فشرده شده و ایمپتری تمام عمر ما. یه سیدی فشرده کافیست باشه که این صحیفه وجودی هر نفس و هر آدمیست که این اجرا میشه در قیامت. برنامهش از قبل تعیین شده است، میگذارن اوتوران باز میشه و از صحف و نشرت، این صحیفه نشر میشود. ببینید عزیزان، فقط یه جمله عرض میکنم، هر نگاهی که شما تو وجود دارید، هر صدایی که میشنوید، هر کلامی که میگویید، هر دستی که تکان میدهید، هر حرکت پای شما، هر تحول روحی و قلبی شما، تمام اعمال که ما انجام میدیم و از ما سر میزند، یه تاب دارد، یه بازتاب دارد، یه کنش هست، یه واکنش هست. تاب اون آنیست که میبینید، بازتاب اون در درون جان شماست. هر عملی که شما انجام میدید، ببینید گاهی من مثال زدم بحث قانون سوم نیوتن رو که مطرح میکنیم، شما دستتون میگذارید کنار این دیوار، مشت کنید، فشار بدید، حالا بردارید دستتون رو، احساس میکنید که دست شما داره چی میشه؟ عقب زده میشود. الان که برداشتید، عمل و عکس العمل رو حس میکنید بین این ضربه و دیوار. هیچ عملی در دنیا بدون عکس العمل نیست. تمام عکس العمل و بازتاب آدمیان میشه صحیفه نفس، میشه کتاب وجود، میشه صحیفه نفس انسان ها. و از سو، حالا تمام این چی میشه؟ نشرت، باز میشه. نشر به معنای گشودن و باز کردن است. نشرت، نشر میشود، گشوده میشود. بعد به هر انسانی میگویند که بسم الله، تو خود بخوان، اقرا کتابک، کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا. تو خودت بخون، هر نمره هم که خودت میخوای بدی قبول داریم، نمره بده قبول داریم، کفا به نفس کلیوم علیک. بعضی ها وقتی میخوان بخونن و ببینن این سیدی رو، نمایشش رو ببینن، میبندن، نگاه نمی کنن، سرشون رو برمیگردونن این طرف، روشون رو برمیگردونن. بعضی ها میگن مال هازل کتاب لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. این چقدر دقیقه، تمام ثانیه ثانیه و آنات عمر ما درون این ضبط شد، ثبت شد، محفوظ و مشاهد. و از سما و کشتت و از الجحیم و سعرت و از الجنت و ازلفت. پس آنگاه سما و کشتت، آسمان کشت می شود. کشت همان است که کشف، معنی کشف. وقتی پوست حیوانات رو میکنن، اینو میگن کشت، این فعل به کار، قلع، برداشتن، کندن، اما کندنی که به شیوهی که چیزی را از روی چیزی بردارید، این نوع کندن رو میگن. و از سما کشتت، هنگامی که آسمان برداشته میشه. همیشه میگید ما دو تا جهان داریم، دو تا عالم داریم، یا عالم غیب دارید یا عالم شهود دارید، اما مرزهایی الان بین غیب و شهود وجود دارد، حائلی بین غیب و شهود است. ما در جهان شهودیم، از غیب بیخبرانیم. عده گوشه هایی از این پرده رو به کناری زدند، با غیب ها آشنا هستند، اما اون زمان که میاد این سما برداشته می شود، این حجاب غیب برداشته می شود، اونگاه غیب و شهود با هم مرتبط می شود، اونگاه ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارن. پرده ها که برداشته میشه، حجاب ها برداشته میشه، غیب آشکار میشود، به شهود بدل میشه، یوم هم بارزون، همه چیز بروز پیدا میکنند. بعد دو چیز خودشو نشان میدهد، و از الجحیم سعرت و از الجنت ازلفت. انشاءالله شرح این قسمت رو میگذاریم برای گفتگوی بعد و فردا شب.